بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب حکمت الاشراق سهروردی را. رسیدیم به ابتدای فصل ایزن فختلاف الانوار المجرده. طبق شرح جناب شهرزوری میشه شماره 126. در این بخش که ادامه در واقع بخش پیشین هست، سهروردی تلاش میکنند اثبات بکنند که اختلاف میان انوار مجرده یا انواری که نور لنفس هستند از نوع اختلاف ماهوی یا به تعبیرشون اختلاف بالحقیقه نیست. در جلسه پیشین خدمت شما توضیح دادیم که از نظر سهروردی اختلاف انوار مجرده از نوع اختلاف تشکیکی است، و همونجا مفصل خدمت شما عرض کردیم که اگر سهروردی اختلاف انوار مجرده را اختلاف تشکیکی بداند، این با مبنای اصالت ماهیتی بودن ایشون و اینکه وجود را امر اعتباری میدانند سازگار نیست، و چون توضیح مفصل رو خدمت شما دادیم دیگه در این بخش تکرار نمی‌کنیم. ایشون در این شماره 126 اینگونه استدلال می‌کنند برای اینکه اثبات بکنن اختلاف انوار مجرد اختلاف ماهوی نیست. می‌فرمایند که این انوار مجرده، اعم از این که نفوس باشند یا عقول مجرده باشند، اینها نمیتونن اختلاف بالحقیقه داشته باشند. چرا؟ چون اگر اختلاف انوار مجرده اختلاف بالحقیقه باشد، لازم میاد که هر یک از این انوار مجرده مرکب از نوریت و غیر نوریت باشند. دقت میکنی؟ چرا؟ چون جلسه پیشین هم خدمت شما توضیح دادیم در اختلاف ماهوی همیشه مابه الاشتراک غیر از مابه الامتیازه. مثلا شما وقتی میایید دو نوع از انواع ماهیت را که مندرج تحت یک جنسه با هم مقایسه میکنید، مثلا انسان و اسب را که مندرج تحت جنس حیوان هستند با هم مقایسه میکنید، میبینید مابه الاشتراک میان انسان و اسب حیوانیت است، ولیکن مابه الامتیاز این دو در فصلشونه. یکی ناطق است که انسان باشد، دیگری ساحل است که اسب باشد. خب یعنی چی؟ یعنی مابه الاشتراک غیر از مابه الامتیاز. مابه الاشتراک جنس است، مابه الامتیاز فصله. خب اینجا هم اگر بخوایم اختلاف میان انوار مجرده را اختلاف بالماهیه یا به تعبیر ایشون اختلاف بالحقیقه بدانیم، در هر جایی که اختلاف بالماهیه باشد و اختلاف بین دو چیز با نظر به ماهیت باشد، وقت مابل اشتراک غیر از مابل امتیاز باید بود. لذا در انوار مجرد هم باید دو چیز داشته باشیم، یکی مابل اشتراک که همون جنبه نور بودن انوار مجرد هست، و دیگری مابل امتیاز که غیر از جنبه نوریت. لذاست که ایشون می‌فرماید اگر اختلاف انوار مجرد اختلاف بالحقیقه یا اختلاف بالماهیه باشد، لازم میاد که اون انوار مجرده مرکب از نور و غیر نور بشن، یعنی مرکب از مابل اشتراک که همون نور بودنه و مابل امتیاز که غیر نوریته. حالا کاری نداریم این غیر چیه. حالا این غیر رو تفصیل میدن ایشون، میگن این غیر نوریتی که میخواد مابل امتیاز میان انوار مجرده باشد، خب نباید نور باشه چون غیر نوره، اسمش روشه دیگه، غیر نور است. یا از چند حالت خارج نیست، یا اینکه هیئت و عرضی است نسبت به اون نور مجرد، یعنی این غیری که سبب امتیاز میان انوار مجرد شده از حیات و اعراض انوار مجرد هست، یا اینه که برعکس نور مجرد هیئت در این غیر هست، یا خود این غیر هیئت و عرض برای نور مجرده، یا برعکس نور مجرد هیئت و عرض در این غیر هست، یا نه اصلا شما بفرمایید هر کدوم از این انواع، از این هر کدوم از این در واقع این دو که به سبب غیریت شده اند، اینها یک موجود وجود جوهری داشته باشن، قائم به ذات باشن، مستقل باشن. به بیان دیگر اون غیری که میخواد سبب امتیاز بشود یا عرض است یا جوهر. اگر عرض باشد، یا این عارضه بر نور مجرد شده یا نور مجرد عارضه بر این شده. اگرم جوهر باشد که وجود مستقلی دارد، قائم به ذاته. حالا یکی یکی سه تا فرض رو بررسی بکنیم. اگر این غیری که سبب امتیاز میان انوار مجرد شده عرض در نور مجرد باشد، یعنی یک امر عرضی و هیئتی باشد که عارض بر نور مجرد شده، خب این نمیتونه مابل امتیاز باشه. چرا؟ چون شما میدانید هر امر عارضی خارج از حقیقت معروض خودشه. بله، هیئت یک شی، عرض یک شی خارج از حقیقت خودشه است. ما مثلا وقتی میایم عرض یک چیزی را عرض میدانیم برای یک ماهیتی، ابتدا یک تصوری از ماهیت داریم، یه ماهیت مستقلی برای اون شی قائل میشیم، بعد میایم میگیم اون شی عارضی عارض بر این ماهیت شده. مثلا شما وقتی میایید میگید جسم معروض ماست، جسم در واقع اون جوهره و مثلا سفیدی عارض بر جسم شده، خب مشخصا سفیدی چیزی غیر از جسمیته. شما اول برای جسم یک ماهیت مستقلی در نظر میگیرید، جنس و فصلی براش در نظر میگیرید، سپس سفیدی را میایید به عنوان یک امر عارضی نسبت به جسم لحاظ میکنید. خب حالا آیا سفیدی که یک امر عارضی بر ماهیت جسمه میتواند سبب امتیاز این جسم از جسم دیگر بشود؟ ایشون میگن خیر. چرا نمیشه؟ چون این امر عارضی خارج از حقیقت جسمه. در این نور مجرد هم اگر ما اون غیری را که میخواد سبب امتیاز میان انوار مجرده بشه امر عارضی و هیئت بدانیم، چون هر امر عارضی خارج از ماهیت نور مجرد خواهد بود، لذا نمیتونه امتیاز بالحقیقه ایجاد بکنه. یعنی این امتیاز دو ماهیت نور مجرد نیست، یه چیزی خارج از ماهیت و حقیقت انوار مجرد خواهد بود. پس اگر اون غیر که میخواد عارض بر انوار مجرد باشد، امر عارضی و عرضی باشه، نمیتونه ما به امتیاز انوار مجرد باشد. حالا حالت دوم این بود که بفرمایید برعکس، اون نور مجرد هیئت و عارضه در اون غیر باشد. تو اولی اون غیر عارضه بر نور مجرد بود که گفتیم نمیتونه سبب اختلاف بالحقیقه در انوار مجرد بشه چون خارج از ذات نور مجرد. در حالت دوم برعکس، نور مجرد رو هیئت و عرض در اون غیر بدانیم. و اگر اینو هم بگید که خلاف فرضه، اگر نور مجرد رو شما هیئت بدانید، معنیش اینه که آنچه را که نور لنفسه دانسته اید دیگه لنفسه نباشد، بشه لغیره، بشه اجتماع نقیزه. پیش فرض شما اینه که این نور نور مجرده. اگه نور مجرد یعنی نور لنفسه، حالا اگر این چیزی که نور مجرد یا بفرمایید نورون لنفسه فرض شده بخواد عارض باشد، دیگه میشه نورون لغیره، دیگه نور لنفسه نخواهد بود، که میشه تناقض‌گویی، خلاف فرض. پس این فرضم بذارید کنار، نمیشه که نور مجرد عارض بر اون غیری باشد که سبب امتیاز میان انوار مجرده شده طبق فرض. حالت سوم اینه که اصلا آقا عرض ندانید اون غیر را که میخواد سبب امتیاز میان انوار مجرده بشه، عرض ندانید، بگی جوهر است، یک جوهر ظلمانی است، یک جوهر ظلمانی است که یک نور عارضی در این جوهر ظلمانی است. خب این هم با فرض ما که این نور مجرد باشد منافات دارد. ما فرضمون اینه که این چی فرض شده؟ نور مجرد فرض شده است. بله. خب از طرف دیگه اگر اینا بخوان هر کدوم یک جوهر مستقلی باشن، دیگه نمیشه یکی از اینها محل دیگری باشد یا دیگری حال در یکی از اینها. دوتا جوهر مستقل نمیتونن نسبت به هم رابطه حال و محلی داشته باشن. حتی به قول شهر زوری دو شریک در محل واحد هم نمیتونن باشن، چون اینا رو شما جوهر حساب کردید، هر جوهری مستقل از جوهر دیگه است. بله، رابطه حال و محلی یا شریک در یک محل واحد جایی معنا دارد که یکی عرض باشه یکی جوهر باشد، و الا اگه هر دو جوهر باشن دیگه هیچ، اینا با هم تباین خواهند داشت. بله، لذا هر جور که فرض بکنیم نمیتوانیم اختلاف انوار مجرده را اختلاف بالحقیقه بدانیم. پس چی باید بگیم؟ باید اختلاف اینها رو اختلاف تشکیکی بدانید، یعنی در عین اینکه مابل اشتراکشون نور هست، مابل امتیازش رو هم در خود نور بودن بدانید و تفاوت اینها را به شدت و ضعف و نقص و کمال و تقدم و تأخر به حساب بیارید. یعنی این هم نور است، آن هم نور است، ولیکن یکی نور شدید است، دیگری نور ضعیف. شدت نوریت چیزی جدای از نوریت نیست، یعنی وقتی میگی نور شدید معنیش این نیست که یک نور داریم، یک چیزی زائد بر نور. همچنان که ضعف نور در نور ضعیف چیزی از نور بودن نور نمی کاهد. یعنی اینطوری نیست که یک چیزی از نور بودن کم شده باشد. مثلا فرض بگیرید یک عدم یه ظلمتی با نور ترکیب شده باشه، نور شده باشه نور ضعیف. نه خیر، شدت نوریت چیزی جدای از نوریت نیست، ضعف نوریت هم چیزی جدای از نوریت نیست. همون تشکیکی که شما در حکمت متعالی صدرایی نسبت به وجود میگید، ولیکن سهروردی نسبت به ماهیت انوار مجرد این بحث رو مطرح میکنه. متن سهروردی رو نگاه بکنی. و من طریق آخر نقول، از راه دیگر در تبیین اختلاف تشکیکی میان انوار مجرد این گونه میگوییم: الانوار المجردت و لا تختلف بالحقیقه. اختلاف انوار مجرده از نوع اختلاف بالحقیقه یا بفرمایید اختلاف بالماهیه نیست. و الا ان اختلفت حقایقها کان کل نور مجرد فیه النوریت و غیرها. در غیر این صورت اگر اختلاف انوار مجرده، در واقع انوار مجرده از لحاظ از با توجه به حقایقشون با هم مختلف باشند، اون وقت کان کل نور مجرد فیه النوریه و غیره، لازم میاد که هر نور مجردی مرکب از دو چیز باشد: یک، نوریت، دو، غیر نوریت. چون خدمتتون عرض کردیم که هر جا اختلاف ماهوی حاکم باشد ما بین اشتراک غیر ما بین امتیاز، برخلاف اونجایی که نظر به وجود میکنید ما بین اشتراک عین ما بین امتیاز. و ذالک الغیر، حالا اون غیری که این انوار مجرده از اون غیر و نوریت ترکیب شدن، حالا ما نقل کلام به اون غیر میکنیم، اون غیر از چند حالت خارج نیست. و ذالک الغیر اما ان یکون هیئتا فی النور المجرد او النور المجرد هیئتا فی او کل واحد منهما قائم بذات. اون غیری که سبب امتیاز میان انوار مجرد شده و اختلاف بالحقیقه ایجاد کرده، یا اون غیر عرض و هیئتی در نور مجرد است، یا نور مجرد هیئت و عرضی در اون غیر است، یا هر کدوم از اون دو اصلا عرض نیستن، قائم به ذات هن، یعنی جوهر. فإن کان هیئتا فی نور المجرد، اگه اون غیر را هیئت و عرضی در نور مجرد بدانیم، چون اون غیر عارض بر نور مجرد شده، فهو خارج عن حقیقته، این غیر خارج از حقیقت نور مجرد خواهد بود. از هیئت الشیء لا تحصل فیه الا بعد تحققه ماهیتا مستقلتا فی العقل. چرا خارج از حقیقتش اون غیر، غیر غیری که عارضی باشد، چرا خارج از حقیقت نوره؟ به خاطر اینکه هیئت یک چیز یا اون امر عارضی بر یک چیز در اون چیز حاصل نمی شود جز پس از تحقق ماهیت مستقل برای آن چیز در عقل. مثلا شما ابتدا در ذهنتون برای جسم یک ماهیت مستقل، جنس و فصل مستقل در نظر میگیرید، بعد میایید سفیدی رو به عنوان امر عارضی عارض بر ماهیت جسمی حساب میکنید. بله، خب یعنی چی؟ یعنی آقا این غیر یک امر زائد بر حقیقت نوریته. و امری که زائد بر حقیقت نوریت باشه نمیتونه ما بل امتیاز میان انوار چی باشد؟ مجرده باشد. که فل حقیقت و لا تختلف به، نتیجه این که حقیقت نوریت به واسطه اون غیری که امر عارضی است اختلاف پیدا نمی‌کنه. حالا حالت دوم، و ان کان النور المجرد و هیئتا فی، اگر برعکس نور مجرد امر عارضه در اون غیر باشد، فلیس به نور مجرد، اینجا هم این محظور پیش میاد که دیگه اون نور مجرد نخواهد بود، چون نور مجرد یعنی نور لنفسه، در حالی که این نور مجرد اگر بخواد عارض باشد میشه نور لغیره. و نور لنفسه با نور لغیره قسیمند و متباین، نمیشه که یک شیء هم نور لنفسه باشد چون مجرد است هم نور لغیره باشد امر عارضی باشد، اینا قسیم همه، این تناقض گویی خواهد. بله و جوهرون غاسقون فیه نور و نارس، اگر شما نور مجرد را هیئتی در اون غیر بدانید وقت این نور مجرد نخواهد بود، بلکه یک جوهر غاسقی است که در اون جوهر غاسق نور عارض تحقق پیدا کرده. یعنی شما جوهر غاسق را با نور لنفسه که نور مجرد است خلط کرده اید. فقط فرض نور مجردایی در حالی است که اگر جوهر غاسق بدانید، این در حالی است که فرض شما اینه که نور مجرد است و هو محال، و این خلاف فرض است، میشه محال، چون با فرض شما تناقض میشه، متناقض خواهد. و این کان کل واحد منهما قائما بنفسه، اگر هر کدوم از اون غیر و اون نوریت که با هم ترکیب شدن اصلا امر عارضی نباشن، هر دو تا جوهر مستقل از یکدیگر باشن، هر کدوم از اون دو قائمه به نفسه یعنی جوهر باشن. فلیس احدهما محل الاخر، در این صورت یکی از آن دو نمیتونه محل دیگری باشد، یعنی نمیتونه یکی رو معروض و دیگری رو عارض بگیری. چرا؟ چون دو تا جوهر مستقل که نسبت به هم رابطه حال و محل نخواهند داشت. رابطه حال و محل بین عرض و جوهر معنا داره. ولا شریک فی المحل، همچنین نمیتونی این دو جوهر مستقل را شریک در محل بدانی. مثلا بگی اینا دو تا امر عرضی هن که در یک محل جوهری با هم شریکن، نمیشه. چون اگر بگی اینها رو در محل واحد شریکن بدانی، باید هر دو امر عرضی به حساب بیاری، در حالی که اینجا داری میگی اونا جوهر مستقلن، قائمه به نفسه هم. و لیسا به برزخ این لیم، اینا اصلا دوتا جوهر مستقل، دوتا برزخ هم نمیتونن باشن که با هم ترکیب بشن، او لینفصلا، یا از هم جدا بشن. فلا تعلق لأحدهما بالآخر، پس چون اینا هر دوتا جوهر مستقلن، هیچ یک از این دو به دیگری تعلق نخواهد داشت، پس نمیتونن مابل امتیاز برای هم دیگر باشن. او میرود شمال، این میرود جنوب، اون چپ است، این راست است، چه ربطی به هم دارن؟ الان مثلا من این میز رو میخوام بگم، خب با اون سنگی که کنارشه میخوام بگم اینا با هم اختلاف دارن، چجور میگم؟ و اگه بخوام بگم میز چه چیزی دارد که سنگ، نمیام که با سنگ تبیین کنم اختلاف میز را. دو تا تافته جدا بافتن، اون یه جوهر مستقل، اینم یک جوهر مستقل. بله، دو تا جوهر مستقل که نمیتونن اختلافات یکدیگر را توجیه کنن، هر کدام از اینا تافته جدا بافتن، اینجا هم نمیشود. پس اگر دنبال مابل امتیاز هستید، میخواید تمایز و اختلاف میان انوار مجرده را تبیین کنید، باید این تمایز و اختلاف را در درون انوار مجرده جستجو کنید، یعنی تمایز را تشکیکی بدانید، نه اینکه یه چیزی از بیرون بیارید زمینه انوار مجرده بکنید و بگید این چیزی که از بیرون آمده سبب امتیاز این انوار شده است. خلاصه سخن این که تمایز انوار مجرده تمایز چیه؟ تمایز تشکیکی است. در فرع 127 یا شماره 127 سهروردی از قاعده در واقع حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحدون استفاده می کنند و اون حکمی را که پیش از این برای نفس مجرده، نفس ناطقه مجرده به عنوان نور لنفسه اثبات کرده بودند، برای دیگر انوار مجرده مثل عقول هم اثبات میکنن. خب شما اگر یادتان باشه در بحثای پیشین اثبات شد که عناییت انسان که همون نفس ناطقه انسانه وجود محض است و نور مجرد است و مدرک لنفسه، اینا رو قبلا اثبات کرد. بله، نفس انسان نور مجرد است و خودش را ادراک میکند به دلیل این نور لنفسه بودن. همچنین اثبات شد که در این فصل پیشین اثبات شد که انوار مجرده هم نوع واحدی هستند که از نظر سهروردی دیگه که اختلاف بالحقیقه ندارن با هم، بلکه اختلاف تشکیکی دارن. برای انوار مجرده را سهروردی نوع واحدی میداند که اختلاف تشکیکی دارن، یعنی اختلافشون به کمال و نقص. خب اینها رو کنار هم که میذاریم به این نتیجه میرسیم که همه انوار مجرده، چه نفوس باشند و چه عقول، اینا مدرک ذات خودشونن، یعنی مدرک لذات هم. چرا؟ به دلیل اینکه اون حکمی که شما برای نفوس مجرده اثبات کردید گفتید مدرک لذاته، دلیلش چی بود؟ برای چی گفتید نفوس مجرد مدرک لذاته هم؟ دلیلش این بود که نفوس مجرد نور لنفسه هم و به دلیل نور لنفسه بودن مدرک لنفسه هم هستن. حالا سوال، آیا همین ویژگی نور لنفسه بودن که در نفوس اثبات شد در عقول مجرده نیست؟ قطعا هست. پس همچنان که نور لنفسه بودن نفوس مجرده سبب شد شما نتیجه بگیرید که نفوس مجرده مدرک لنفسه هم، همچنین نور لنفسه بودن عقول مجرد هم سبب میشه که شما نتیجه بگیرید عقول مجرد نیز مدرک لنفسه هم، چون اینا مثل همن. در چی مثل همن؟ در نور لنفسه بودن، به قول فقها از باب تنقیه منات. بله، شما میتونید استفاده بکنید. ایزاهون آخر، متن رو نگاه کنید، شماره 127. اذا تبین ان عناییتک نور مجرد و مدرک لنفسه، والانوار المجردت و غیر و مختلفت الحقایق فیجب ان یکون الکل مدرکن لذاته. اگر آشکار شد برای تو که انانیت تو، یعنی نفس تو، نفس ناطقه تو نور مجرد است و مدرک لنفسه، و از سوی دیگر انوار اثبات شد که انوار مجرده هم اختلاف ماهوی با هم ندارن، اختلاف بالحقیقه ندارن، بلکه اختلاف هویت واحدی دارن، ماهیت واحدی دارن که اختلافشون تشکیکی است. این نتیجه، اینا رو کنار هم که بذارید، این نتیجه حاصل می شود که یجب ان یکون الکل مدرکن لذاته، لازمش اینه که همه انوار مجرده، چه نفوس چه عقول، مدرک لذاته باشن. چرا؟ از ما یجب علا شیئن یجب علا مشارکهی فی الحقیقه، چون چیزی، آنچه که برای یک چیزی واجب باشد، برای مشارک آن چیز نیست، برای اون چیزی که در حقیقت مشارک با آن است نیز واجب خواهد. مثلا نفوس که نور مجردند با عقول که اونها هم نور مجردند، در چی با هم مشارکت دارند؟ در نور لنفسه بودن، در حقیقت. حقیقتشون چیه؟ نور لنفسه. خب چون نور لنفسه هن نفوس، پس مدرک لذاته هن. حالا عقول هم نور لنفسه هن یا نه؟ بله، پس عقول هم مدرک لذاته فهم. هازا طریق آخر، اینم یک راه دیگری است در اثبات این مطلب. و از علمت ما سبق اولا استقنیت ان هازا الوجوه، اگر اون چرا که قبلا گفتیم بدانی، دیگه از این وجوه بی نیاز خواهی بود. قبلا چی گفته بودیم؟ قبلا گفته بودیم که آقا انوار مجرده چون نور لنفسه هن، هر چی که نور لنفسه باشد قطعا مدرک لذاته خواهد. دیگه اون اگه کسی بداند لازم نیست اینا رو به هم بزنه، بچسبونه به هم دیگه، دوباره با یه استدلال دومی بخواد مدرک لذاته بودن عقول مجرده را مثلا اثبات بکنند. همین که اثبات بشود یک چیزی نور لنفسه، لازم بیان نور لنفسه بودن مدرک لذاته بودن که قبلا مفصل بحث کردیم، لذا دیگه دوباره تکرار نمی کنیم. حالا در فرع 128 یه قاعده ای رو سهروردی مطرح میکنن، قاعدتون فی ان موجد البرازخ مدرکن لذاته، که در واقع این قاعده نتیجه این مباحث پیشینه، از راه طریق اولویت وارد میشه. با توجه به مطالب پیشین در این بخش سهروردی میخوان اثبات بکنن که خداوند متعال واجب الوجود، واجب الوجود به ذاته، مدرک لذاته. بله، دلیلش روشنه، میفرماید فلم ما کانه واهب و جمیع البرازخ نورها و وجودها، یا نورها و وجودها نورن مجردن، فهو حی مدرک لذاته لانه نور لنفس. از اونجا که واهب و بخشنده همه برازخ، ایجاد کننده همه برازخ، نور برازخ، وجود برازخ، بله، یا بفرمایید نور و همچنین ایجاد کننده نور مجرد، همشون دیگه، چه برزخ چه غیر برزخ، چه موجودات مادی چه موجودات مجرد، واهبش کیه؟ خداوند متعال. نتیجه این میشه که خداوند متعال حی خواهد بود، مدرک لذاته خواهد بود، چون نور لنفسه، و هر چی که نور لنفسه باشد هم حی است هم مدرک لذاته. اینو قبلا اثبات کردن، واجب الوجود به ذات هم باید نور لنفسه باشه، چون اگر نور لنفسه نباشد چگونه میخواهد انوار مجرده را که نور لنفسه هم بیافریند؟ مگه میشه موتی یک چیز فاقد اون باشد؟ نه. پس اگر اینها انوار مجرده نور لنفسه هند، به طریق اولا واهب و صور و علت هستی بخشی اینها نور لنفسه خواهد بود، و چون هر نور لنفسهی هم حی است هم مدرک لذاته، پس خداوند متعال هم حی خواهد بود و هم مدرک لذاته خواهد بود. خب در ادامه میرسیم به ابتدای فصل فی نور الانوار، که سهروردی در این بخش در واقع تلاش میکنند یه سری ویژگی ها و خصوصیات واجب الوجود به ذات را که ایشون در کتاب حکمت الاشراق با عنوان نور الانوار از واجب الوجود به ذات تبیین میکنند، اینها رو تلاش میکنند که تبیین بکنند. دقت میکنید؟ بعد توضیح میدن، میگن نور مجرد چون در ماهیت خودش فقر وجودی به در واقع علت هستی بخش دارد، نمیتونه این وجود خودش رو از جوهر غاسقی که میت است بگیرد، چون اشرف نمیتواند معلول اخص باشد، بلکه برعکس اشرف باید علت اخص باشد، و نتیجه میگیرن که باید مفیز وجود این انوار مجرده نورول انوار باشد، یعنی وجودی باشد که همه کمالات اینها را دارد و بالاتر از اون را دارد. یه بیان تفصیلیشون دارن انشون ابتدای بحثه از فصلون فی نور الانوار که ابتدای شماره 129 هست رو، این رو میذاریم برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.